بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمه. نکاتی که برادران فرمودن و برمیگرده به نظام در مرحله اول، به نظام آموزشی حاکم بر حوزه های علمیه و به خصوص حوزه علمیه قم، که مسئله اعتقادات در جنب قرار گرفته، در حاشیه قرار داره. البته در این مقطع ها و این زمان های قریب به زمان ما و اینا اینطوری بوده. بعد از انقلاب که شورای عالی حوزه تأسیس شد که مسائل حوزه را بررسی کنند و متناسب با نیازهای زمان تحولاتی در نظام آموزشی حوزه به وجود بیاد، سه تا رشته تخصصی را تصویب کردند. یعنی شورای عالی حوزه که بله ما باید در سه حوزه، در سه زمینه افرادی را به طور خاص تعلیم بدیم و تربیت بکنیم که جوابگوی نیازهای مربوط به امور معرفتی دینی جامعه باشه. یکی رشته تفسیر، یکی رشته کلام، یکی هم تبلیغ. اینا که مستظر هستید من. بله. رشته کلام را به نظارت و مثلا مدیریت کلان حضرت استاد آیت الله سبحانی و تفسیر رو حضرت آیت الله مکارم، تبلیغ هم یه بزرگواری بود. حالا چون در تبلیغ در حد مراجع و اساتید شاخص کسی نبود که بخوان نظارت رو به او بده. به مرور این رشته های تخصصی و گرایش های مختلفی به وجود آمد که الان مستنظر زیاد هست در حوزه به وجود آمده، ولی همچنان فضای اصلی و عمومی حوزه علمیه به روال سابق مشی میکنه. یعنی این شده، این اقدام خوبی بوده و به جای بوده، ولیکن تأثیرش هم اینه که در حد این مراکز که یک افرادی گزینش بشون، حالا اینا هم علاقه من هستن برون، این هم البته اونم نواقصی داره. عمده نواقصش هم این استش که این افرادی که تحصیل میکنن وقت گذاشته میشه، 3 سال، 4 سال، 6 سال، چند سال رساله مینویسن و به هر حال یک اطلاعات خوبی رو به دست میارن، تسلط پیدا میکنن، رها میشوند. اینم مشکلی است که الان هست. یعنی این مشکل این مراکز تخصصی هم اینطوریست. این گونه نیست که مدیریت حوزه تدبیری داشته باشد که حالا ما این نیروهایی را که داریم تربیت میکنیم، تعلیم میدهیم، کم یا زیاد در حال هزینه میشود، هزینه های مادی انسانی، در جاهایی که در مرحله اول خود مدارس حوزه در شهرستان ها در قم، و در مرحله دوم آموزش و پرورش، در مرحله سوم دانشگاه ها، اینها از این نیروهای دور دیده، حالا در کلام، در تفسیر، در امامت، در چه هر چی که هست، این اشتهایی که هست، اینها را استفاده کنن ازشون، که اینا یعنی یک نوع اطمینانی داشته باشن که علاوه بر این که حالا ما خودمون یه اطلاعاتی پیدا کردیم، میتوانیم اینها را منتقل بکنیم. زکات العلم که نشر علم هست، ما این کار بکنیم. خب این چه بکنه؟ یه طلبه دسترسی نداره، مدیریت باید این کارها را بکنه، برنامه ریزی باید درست باشه، و الا مدیران مدارس خود حوزه، حالا قم یا جاهای دیگه، آشنا هستن با یه افرادی، دوستن، رفیقن، میشناسن، به نظر خودشون هم شاید اونها را اهل میدونن برای این مباحث، از همون ها استفاده میکنن. تضمینی نیست که خیلی خوب این دانش طلاب بزرگواری که در این زمینه تخصص پیدا کردن ها در حد خودشون به حال از اونایی که این دور ندیدن بهترن. حوزه هم این کار را کرده، یعنی بیرون که نیمدن که فرزندان و تربیت شده، خود حوزه هم. ولی همین حوزه ای که این کار را میکنه یه رهاست، یه ضعف بسیار بزرگی. تا این حل نشه اون انگیزه کافی را هم و تشویقی که برای طلاب باشه که رغبت بیشتری بکنن به این رشته های به صلاح تخصصی وارد بشن فراهم نمیکنن. این یکی از نقصات به نظر حقیر که حالا تالاس به این کار است. اقدامی به جای مناسبی نشده. حالا اخیرا ظاهرا در رابطه با آموزش پرورش مقداری صحبت هایی شده که از آیون طلاب برای دروس اعتقادی و اینها معارفی استفاده بشود، گزینش بشود. این خوبه، برحال این گام خوبی است، اما کافی نیست. یعنی باید وسیع‌تر از اینها برنامه‌ریزی بشه. اگر نیاز از یه معاونت ویژه اصلا داشته باشه، بالاخره حوزه کارهای مربوط مدت حوزه خیلی وسیع گسترده است، از یه معاون پژوهشی و یه معاون آموزشی و یه مدیر رو مثلا اینجوری بر نمیاد، نمیشه، زمین میمانه. حالا این یه نقصه. یه نقص دیگری که بنده احساس میکنم هست، همونطوری که اشاره کردم، اینه که این حالا اگر این کارم انجام بشود خوبه، اگر این نواقصش برطرف بشود، ولیکن اشکال اصلی را که در نظام حوزوی مباحث اعتقادی به قول جناب عالی که خب بزرگان فرمودن فقه اکبر، نه حالا بیشتر از فقه اصغر ولی لااقل در حد فقه اصغر، این هم مورد توجه قرار بگیره. قد می‌فرمایید این باید کار بشه. که حالا چند بار بنده عرض کردم، حالا من چی بگم؟ مثلا بنده میخوام به از تو استادمون که حالا نزدیکترین فردی که بنده خدمتشون بودم و شاید بتونم روم بشه و شاید بتونم ایشونه، حالا آقایون دیگه چی میشه حرف زد؟ ما ولایت بر فقیه که نداریم که. ولی خب بنده چند بار اینو عرض کردم، همشون هم صحبت میکنن، یعنی حضرت آیت الله جوادی مؤکدن هی صحبت میکنه، حضرت آیت الله سبحانی مؤکدن، حضرت آیت الله مکارم مؤکدن، که آقا عقاید، مسائل عقلی، مسائل اعتقادی، اینا خیلی مهمه، مکرر اینا رو بیان کردن. خب آقا خودتون عمل کنید آخر. حالا ببخشید من همینطور عرض میکنم دیگه، با خیلی عذرخواهی میگن این را، من در کفش این بزرگواران را میبوسم، دستشون که روی سر ماست، ولی با گفتن نمیشه. راهش این نیست. حالا شما بفرمایید خب کی گوش میده؟ خودتون باید وارد میدان بشوید. من عرض کردم پیشنهادی که به ذهن حقیر میاد اینه که خارج علم کلام، که به قول مرحوم شهید قاضی طباطبایی، شهید قاضی که میشناسید، اولین امام جمعه ای که به شهادت رسیدن، شاگرد حضرت امام بودند و مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، اینها این مقدمه ای دارند بر کتاب اللوام الالهیه فاضل مقداد، میفرمایند که در نجف در یک زمانی دروس عقلی و اعتقادی به اصطلاح رایج درس خارج داشت در نجف، و چون نگران ناراحتن که چرا اینا مهجور شده، و نام میبرن که یه عده‌ای درس خارج اعتقادات، به نظرم مقصودشون مرحوم کاشف الغطا، مرحوم بلاغی شخصیت. حالا این راهش اینه که این بزرگ، حالا البته خب بزرگواران دیگه بعضی هاشون هم خب واقعا سنشون خب جوریست که الان دیگه این توقع از اونها هم خیلی سخته، ولی بازم میشه، حالا به صورت حضوری نیست، در مسجد اعظم نمیشه، ولی همون برنامه هایی که دارن، محدود شاگرد دارن دیگه، یه تعدادی بعد این رو پخش میشه دیگه، فعلا دروس بعضی از اعاظم اینجوریه، سختشونه، براشون میسور نیست، اما یه تعدادی محدودی شاگرد دارن، درس ها همونجا تدریس میشه و همونجا مستقیما مدرسه فقاهت دروس مراجع را مستقیما پخش میکنه، اینجوری برنامه شامون، یعنی همه میتونه استفاده کنه. خب راهش چیه؟ راهش این است که اعلان بشود که مثلا فلان استاد بزرگوار مرجع تقلید که درس داره خارج داره، یک روز را فلان موضوع اعتقادی، مثلا بحثای فرض کن که توحیده، بحث نبوته، یکی نبوت بگه، یکی امامت بگه، یکی توحید بگه، اینجوری. لازم نیست حالا هر روز هفته را هم آقایان درسای فقه و اصولشون را بذارن کنار، نه یک روز اما اعلان بشه که فلان مرجع، فلان شخصیت درجه اول حوزه درس خارج دارد به نام چی؟ به نام امامت. حالا متنش المراجعات قرار داده بشه یا هر متن دیگری، مثل فرض کن کفایه که در درس خارج متن قرار میگیره، یا عروه که متن قرار میگیره، یا سایر کتابی. این یقینا جانم این خوبه، یعنی این درس اینجوری خوبه، ولی خب باید فراگیر بشه، یعنی مثلا عنوان بشود، یعنی تیتر رو تو اطلاعیه ها اینجوری که الان هستش. من اینه که چیز جانبیه، حالا یه روزم استحباباً اونا واجبه، این میشه مستحب، یعنی اون بازم درس خارج فقهی و اصوله، من حالا استحباباً اینا میگن یه روزم، مثلا کسی روزم میخونه یا آقا میگه ما یه روزم بخونیم، ولی سخنرانیش اصله اینجوری به نظر من نمیشه. عنوان اصلا بشه که درس خارج موضوع مثلا نبوت، موضوع این عنوان بشه تا این اصطلاح جا بیاد. خب بالاخره طلاب بزرگوار تقصیر ندارن، دانشجوها تقصیر ندارن، مدیریت های مؤثر در مراکز آموزشی حوزه دانشگاهی هست که باید این زمینا رو فراهم کنه. طلاب چه تأثیری بندگان خدا دارن؟ اینطوری اینا که میفرمایید واقعش اینطوری است، دردهای کهنه ای است که به ذهن بنده که طلبه کوچیک هستم بوده و هست و اینها، فرمایید به جایی هم فهم نمیرسه. حالا ما در حد خودمون اینجوری فکر کردیم که این بحث رو برها در حوزه، کما اینکه بنده کلام جدید را که شروع کردم اون آخرین سال مدیریت آقای استادی بود که بعدش شد آقای بوشهری و دوباره بعدش شد آقای مقتدایی و دوباره بعدش شد آقای بوشهری و حالا شد آقای عرافی، اینا اون آخرین سال آقای استادی مدیر بود که یک روز، حالا ببخشید دیگه وقتم مثل که این جلسه داره به این صدای پراکنده میشه، بنده پیشنهاد دادم که اون زمان بود که آقای خاتمی و اینها رئیس جمهور بودن، خب فضای کشور دست این تفکر خاص بود، آقای سروش تئوریسین بود، در مرحله بعد آقای شبستری بود، آقای خاتمی هم حرفای اونها رو منتقل میکرد و میگفت، یعنی فضای سیاسی کشور دست این تفکر افتاده بود، تبلیغ میکردن همه جا. خب حالا حقیر برای تو این بحثا بودن دیگه، وارد شده بودن این بحثا رو انجام میدادیم اینها. به ایشون عرض کردم که به نظر من پیشنهاد میدم یک درس کلام جدید رسما در حوزه شما تأسیس کنید، تا اقلا فضای حوزه این باشه که در حوزه علمیه به مسائل جدید توجه دارن. این اسمش خوبه، اصلا اسمش مطرح بشه. و بنده هم در حد خودم به چند نفرم نام بردم، گفتم حالا این آقایونی که من میشناسم اینها توانمندن که این بحثا رو تقسیم کار بشه، یعنی 3-4 روز هفته 3-4 تا موضوع مطرح بشه و یکیشان بندم قبول میکنم توان. ایشون فرمودن که خب پیشنهاد خیلی خوبی هست و اینها، ولی یه خوردی باید با احتیاط و اینها به هر حال این را بخوایم واردش بشویم، چون ممکنه که همینطور عمومی باشه، یعنی افراد خاصی نباشن، عموم افراد بتوانن بیاین شرکت بکنن، استاد ناچار شبهه را بگه دیگه، یعنی اول میخواد شبهه را بگه که میخواد حل کنه، اون وقت این شبهه که نقل شد برای همه قابل فهم میشه، میفهمن. حالا جواب شبهه را بعضا ممکن اصلا در اون سطحشون در اون حد نباشه که بفهمن، یک، یا حالا امروز شبهه رو شنیدن فردا دیگه نیان، فقط شبهه تو ذهنشون موند، جوابش دادی که ندارن. یه چنین آفتهاییشون گفتن داره، این که بخواد همینطور عمومی باشه، این بایستی مثلا گزینش بشه، یه امتحانی گرفته بشه، یا حالا به یه سبک خلاصه یه تعدادی منطقه درس باشه به این سبک. اما دیگه عمر مدیریتشون رو از درم سال آخر بود، اصلا وفا نکرد، تمام شد رفت، یعنی یه صحبتی بود مخمتشون کرد و بنابراین نرسید. آقای بوشهری آمد، ایشون شد مدیر حوزه. خب ما حالا با ایشون هم به لحاظ سنی نزدیک‌تر بودیم، هم یه مقداری با هم از قبل آشنایی اینا داشتیم، بیشتر راحت‌تر تونستیم این را به ایشون منتقل بکنیم. و ایشون هم خب به بنده التفات بیشتری داشت. ایشون گفت باش، گفتن آقا یه درس کلام جدیدی شما اعلان بکنید در حوزه، باشه بنده هم انجام بده. گفتن میپذیریم، ولی خب نمیتونیم رسما بگیم طلاب که امتحان بگیریم، اونم چه اینا خودشون دروس اونقدر زیاد دارن که از اونها هم ناراحتن به خاطر اینا دیگه، اینا اعلام نمیکنیم اینجوری، ولی به عنوان یک درس فوق برنامه، نه ضمن برنامه ولی فوق برنامه میگذاریم، و ما اگر یه موقع کاری شد، نیازی شد، حالا کمکی ازمون بر بیار کمکتون میکنیم بالاخره. حالا این مقدار هم ما تشکر کردیم. خب حالا خدایا ما این درس رو میخوایم شروع بکنیم، کجا باشه، کی باشه، چجوری باشه، با نگرانی و اینا. بعضی هم میگفتن که بذارید پنجشنبه جمعه ها، بعضی هم میگفتن بذارید ساعت 11، بعضی هم میگفتن بذارید بعد از ظهر. من گفتم هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره، ما اگه از اول خودمون قبول کنیم که این مال پنجشنبه جمعه است، یعنی مهم نیست دیگه، یعنی پنجشنبه جمعه تعطیلات، درس تحصیلات نیست، درس تعطیلات. شب بذاریم هاکذا، ساعت 11 بذاریم، زمان مرده است، همه خستن. عرض می شود که به نظرم آمد خب هفت هم که نمیتونیم بذاریم، اصلا حریف نیستیم دیگه، اصول و فقه هفت تا نه همش مال درس های اصول و فقه گم میشیم، اصلا اسم ما هم کسی نمیبره. یه درس رسمی بخوایم بگذاریم این هم جور در نمیاد. به نظرمون آمد که گفتم امر بین امرین، این ده خوبه، نه هفت و هشت است که تو بورس باشه خیلی درون درجه اول باشه، نه از مرده هاست، این بینا بین. زمانش رو گفتیم ساعت 10 اعلام بکنیم، میخواد کس بیاد میخواد نیاد، ما برای وظیفه میام وارد میشم. تا مکانش هم که شد همین فیضیه، زیر زمین، البته اون زیر زمین فیضیه، چون بنده قبلا زیر زمین فیضیه ساعت 11 الهیات رو میگفتم. حالا آیا خدای کسی اصلا میاد نمیاد، چجور میشه اوضاع احوال، ما توکل به خدا هرچی شد آمدیم بالا، رفتم اونجا و یه دو رکعت نماز خوندیم و بالاخره نشستیم، دیدیم کم کم دارن میان، آمدن یکی دو تا سه تا ده تا، کم کم آمدن یه تعدادی دیگه، ما شروع کردیم. نه 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 واقعا نه، اصلا من چه بلد نبودم، حالا هم بلد نیستم، من دهاتی هستم، ما از این آدمایی که این حقا بلد باشم و بلد نیستم. بله آقای مشتاق زاده خب در کلام تشریف می آوردن سطح 3 همون مرکز کلام را گذروندن، اونجا خدمتشون بودیم. حالا از کی دیگه ما خدمت شده هستیم من یادم نیست، به هر حال اینو ما اعلام کردیم. رادیو معارف هم فهمیدن که چنین ما درسی داریم و اینا، اونا می آمدن ضبط می کردن، و البته در اون وقتایی که اکثر مردم خوابیدن پخش می کردن. عجیب هست. اسم برنامه رو گذاشته بودن اندیشه های نو، ولی زمانش مثلا فرض کنید 4 بعد از نصف شب بود. ولی حالا همین مقدار باز مغتنم بود، یعنی حالا همین مقدار که بالاخره رادیو معارف یه درسی گذاشتن اینها. و تک و تو که بالاخره گوش میکردن اونایی که خواهان این درس بحثا بودن، چون من گاهی که میرفتم مثلا مسافرت این برنابر میگفتن منتقل میگفتن. برحال اینجوری شد دیگه، یعنی اصلا این بحث کلام جدیدی که حالا ببخشید طول کشید من شروع کردم، و ما دیگه برحال اون مقداری در از توانمون توان حقیر بود. خود انتشارات مدیریت هم چند تا اینا رو چاپ کرد، یعنی مدیریت اوزر یه انتشارات داشتن، اون شاد داشته باشن. مثلا سکولاریزم را ما یک سال یا دو سال بحث کردیم، آقای دکتر سروش یه مقاله نوشته بود به نام معنا و مبنای چی سکولاریزم، معنا و معنی که یعنی سکولاریسم علمیه، جلوش رو نمیشه بگیری. اگر ما بخوایم با جامعه علمی دنیا هم سو باشیم، باید سکولاریسم رو قبول بکنیم و الا مقابل علم وای میسیم. این اون مقاله اینجوری بیان کرده بود که سکولاریسم یک پدیده علمیه، ولید العلم هست، با علم نمیشه در افتاد. خب ما اینا شروع کردیم بحث کردن که بعد چاپ شد به نام نقد مبانی سکولاریسم. بعدم همین کتاب رو دوباره یک کتاب کوچیکی ازش در آوردیم برای دانشجوها به نام ریشه ها و نشانه های سکولاریسم، کتاب کوچیکی است، کتاب دانشجو بهش میده. فدرالیسم رو بحث کردیم، یعنی کثرت گرایی دینی رو. هرمنوتیک رو 3 بار من بحث کردم، هرمنوتیک رو من 3 مرتبه بحث کردم. مرتبه اول که بحث کردیم در و یک سال طول کشید چقدر نمیدونم، همین مدیریت چاپ کرد، هرمنوتیک و منطق فهم دین. یک سال هم آقای شرستری یک کتاب نوشته بود به نام هرمنوتیک کتاب و سنت، که یعنی ما اگر کتاب و سنت را میخوایم بفهمیم که محور مباحث حوزه است، بعد هرمنوتیک را بدانیم و هرمنوتیک هم هرمنوتیک مدرن را باید بدانیم که گادامر و هایدگر و اینا میگن. و این را اگه قبول بکنیم، این فقاهت و اجتهاد کنیم، همه میره هوا منصورا میشه دیگه، همه به هم میریزه. خب بنده باز احساس در حد چیز خودم وظیفه کردم، اون یک سال اینو بس کردم من فیزی که بعد فجوهشکار فرهنگ چه چاپ کردن به نام هم نقد ایشون. و هاکذا دیگه، حالا بحث های خیلی زیادی رو مطرح کردیم، بحث آزادی، دموکراسی از دیدگاه اسلام، از دیدگاه لیبرالیسم، کتاب هم داره چاپ شده و از این بحث ها دیگه. ما خلاصا یه دوره این عقل و دین، دو سال عقل و دین بحث کردیم، علم و دین دو سال علم و دین بحث کردیم، چاپ نشده هم البته، مواعظ علم و دین هم چاپ نشده، عقل و دین هم چاپ شده. در صورت حالا ما من اگر عربت الوسقا رو گذاشتم در حد توانی که در خودم میدیدم، و هم خارج فقه رفته بودیم، خارج اصول رفته بودیم، بعضی از این اعاظمی که الان از مشاهیر هستن، اینا بالاخره از ما برتر نبودن. حالا اگر بنده برتر نبودم، اونا برتر از ما یقینا نبودن، ولی خب از مشاهیران فقه میگن، اصول میگن اینا دیگه. ما بالاخره تو این فضا آمدیم. در هر صورت از استادم یه روز من سوال کردم، گفتم بنده الان دارم این مسیر رو میروم، میتوانم اون مسیر رو برم؟ در عهدم هست. ایشون به من فرمود نه، شما در این راهی که گرفتید تردید نکنید. یه مام جازم بود، الان پشیمانم نیستم، انشالله اگر چنانچه رضای خدا بوده باشه، به هر حال در راستای این که یک بار زمین مونده را بلند کرده باشیم. این که همونطور که شما فرمودید خب در حوزه این نیست. حالا ما در حد خودمون دیگه چیکار کنیم؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعد فکر کردم که خب دیگه ما یه دو کلام جدید رو گفتیم همه اشا، چیکار کنیم؟ آمدیم بحث مبانی اجتهاد در علم کلام را مطرح کردیم. حالا اینم به شما عرض بکنم، حضرت استاد حفظه الله تعالی و ادام الله ظله الشریف علی رؤوسنا و رؤوس المسلمین، ایشون از همون اوائل که من این بحثا رو شروع کرده بودم میگفتن شما خارج کلام دارید میگید. حالا ما اسم گذاشته بودیم کلام جدید، ولی ایشون از همون اول میفهمون شما دارید خارج کلام میگید. منتها من به خود همین بزرگوار، حالا ببینید فضای حوزه گاهی چقدر سنگینه ها، به خود این بزرگوار که خیلی به بنده ایشون لطف داره، فوق العاده، و بنده هم بهشون خیلی ارادت دارم، من یه وقت ازشون درخواست کردم که خب جناب عالی که میفرمایید درس خارجه، یه نامه ای بنویسید به مدیریت حوزه یا به شورای عالی، به رفرش حضرت عالی. تو آینه طلاب میاد به من میگن آقا ما دوست داریم این درس شما را، ولی قبول نمی کنن به عنوان درس خارج، که بعد امتحان بگیرن یا چه بکنیم اینا. گفتن حضرت عالی اینا بنویسید یا حالا تلفن بزنید هر جوری که صلاح میدونید که منعکس کنید که بپذیر حوزه. و بنده میام این بحثا رو که مطرح میکنم، این همه رو اینو کار من میکنم، چقدر باید مطالعه کنم؟ حالا همین کتاب المراجعات شما خود ملازم میفرمایید دیگه، کتاب و بحثای دیگه. ایشون نمیگم تعبیرش دقیقاً چه بود، ولی اجمالش این است که ایشون خلاصه محصولش اینه که من با این وضعی که حوزه داره اصلا کنه خودم زیر سوال میرم که بگم مگه کلامم خارج داره؟ یعنی ایشون شخصیتی به این عظمت که خودش هم در این فضا اصلا وارد شده، ملل نهل رو هیچ کس کار نکرده، ایشون کار کرده دیگه، آبروی شیعه رو ایشون خریده با این ملل نهل. ما اصلا کتاب ملل نهل محکم مفصل جامعه که نداشتیم، که آقای ابوالحسن اشعری، آقای عبدالکریم شهرستانی، آقای نمیدونم چیز بغدادی و هاکزا، یک کتاب، یک وقت یک دانشگاهی آقای کتاب نوشته بودن، خدا رحمت کنه آقای احمدی را، آقای دکتر احمدی که سمت و اینا مشغول بودن، یه بنده خدا یک کتاب نوشته بود که این سمت چاپ کنه، یعنی به عنوان مکمل باشه در اختیار تو فرق و مذاهب بود، چون من خود فرق و مذاهب کار کرده بودم، ایشون هم یه قدری باش آشنا بودیم، فرموده بودن که فلانی ببینه کتاب را تا ما تأیید بکنه ما چاپ کنیم. آوردن من مطالعه کردم اینا، خب من یه ایرادایی گرفتم، یکیش این بود که این بزرگوار، حالا درست ما نداریم و کم داریم، ولی کم تماما منابع اهل سنت را آورده تو کتابش. خب دانشجو وقتی اینا ببینه میگه بس شیعه کجاست؟ اینا شیعه سوال براش میشه. مقصود اینه که حالا اون منابع مهم ایشون آمدن وقت گذاشتن این کتاب، الحمدلله کتاب بحوثان فرملل و نهلتش جلد جامع نوشتن. مقصودم اینو میخواستم عرض بکنم که این فضا با این جو هستا این بزرگوار را شما چه توقعی از بنده اصلا ترسان کنم بگم. حالا الحمدلله یکی دو ساله که از فارسال ظاهرن دیگه این آقایان بزرگوار شورای عالی آمدن مثلا بررسی کردن این درس ما را به عنوان درس خارج کلام، ولی هنوزم مشکل داره، یعنی حالا رسمیت پیدا کرده، ولی خب ممتحنش کی باشه؟ اونجا که حالا آقایون میرن امتحان بدن، همین رو دوباره امتحان میگیرن بحثای کلام را، یا نه دوباره میگن شما همون مباحث فقه اصول امتحان بدید. قدی ابهامات اینجوری داره، دقیقا فرمودید تا حالا هم خیلی شفاف این حل نشده. اینو من منتقل کردم به رفقا اینا که خب حالا بسیار خوب شما پذیرفته اید، خب لوازمش هم بس باشه دیگه. وقتی این تصویب شد خود مدیریت باید اقدام بکنه، خودش باید بیاد بگه فلانی درس شما را به عنوان خارج کلام قبول کرده مشورای عالی، حالا ما الان ممتحن میخواد، شما خودتون میاد امتحان میگیرید از اینا، فردی رو معین میکنید، چیکار میخواد بکنید؟ متنی هستش، تقریرات رو بنویسن، خب اونا باید بیان دنبال ما دیگه. حالا من از طریق رفقایی که مرتبطم اصلا اینکه دوبار اینا گفتم پیگیری کنید، ولی نتیجه خیلی شفافی هنوز داده نشده. اینا وضعیت خلاصه اینجور آقا، یعنی از بنده هم دیگه توقعی بیش از این نیست، هم در حد توانمون حالا ما اینا رو شروع کردیم، انشاءالله که خدا برکتش بده انجام میشه و دعا بفرمایید. بله همطور فرمودن، بله همه هم قبول دارن، همه هم مزعن به اینن، درد رو همه میدونن ولی دنبال راه درمانش که میرسیم دیگه نه. حالا خیلی بحث ها و حرف ها هستش، حالا چه فایده داره ما دیگه بیش از این مقدار معطل بشیم. یه آقای دیگه من آمده بود، محققی هست بنده خدا، خیلی زحمت میکشه، کارهای خوب میکنه، حالا یه چیزایی به هر حال گلای من بود دیگه، اینا من رو لازم نیست که اینجا منتقل بکنم. خب بله بله، خب البته کلام جدید، ببینید کلام جدید از توحید شروع میشه تا معاد، یعنی حالا به تعبیر حضرت استاد ایشون میفهمن مسائل جدید کلام، یعنی اونی که عمده است مسائل جدیده، این مسائل هم از خداشناسی شروع میشه جدیدش تا به معاد برسه. منتها خب بعضی قسمتهاش که ریشه در معرفت شناسی داره، ریشه در هرمنوتیک داره که اینا مال غربی ها هستش، حق با شماست، یعنی این مبانی را باید حل کرد تا ما بتونیم اون فروع و مسائل را جواب بدیم. دقت میکنید اعظم شبهات جدیدی که مطرح میکنن ناشی است از مباحث معرفت شناسی، یعنی یه نوع نسبیت گرایی، شکاکیت معرفتی، کثرت گرایی معرفتی اومده حاکم شده، اونا مدافعن، و اون مبنا و دیدگاه رئالیسم، یقین گرایی که اصلا حوزه های علمیه بر این اساسه، همه حوزه های علمی شیعه و سنی هم نداره، این مبنا در مباحث معرفت شده یک سال دو سال ما بحث کردیم دیگه، یک سال یا دو سال یادم نیست دقیقا، به کرونا و این هم خوردیم مقدارش، که همین بحث های معرفت شناسی را به عنوان مبانی اجتهاد گفتیم، یکی از مبانی اجتهاد در علم کلام همین مباحث معرفت شناسی که بحث کردیم، هم که هرمنوتیک کثرت گرایی در فهم متن، نسبی گرایی در فهم متن، معرفت شناسی نسبیت گرایی در کل معرفته، حالا میخواد متن باشه، میخواد علوم طبیعی باشه، میخواد فلسفه باشه، میخواد چه باشه، اینا نگاه کنید خیلی مهمه. این که علامه طباطبایی مقالات اول اصول فلسفه را به چی اختصاص داده؟ به معرفت شناسی، یعنی در اصول فلسفه هم تو که میفهمن درسته، اون دو کتابی که برای حوزه نوشته شده عمدتاً سبک همون روال سابقه، ولی این کتابی که به گونه ای نوشته شده که در فضای علمی جامعه بتونه جوابگو باشه و ماتریالیسم اینا رو رد بکنه، از معرفت شناسی شروع کرد که بعد شهید مطهری دنبال گیری کرده اینا رو و بعد اون کتابایی که ایشون داره و بعد حضرت آیت الله مصباح رحمت الله تعالی در آموزش فلسفه ایشون از استادش علوم گرفته، ایشون در آموزش فلسفه مباحث معرفت شناسی رو مقدم کرده، یعنی بخشی مستقلا به اینا اختصاص داده. این هاست، یعنی ما طلبه ها وقتی میخوایم مجهز بشویم تو این حوزه مباحث جدید، حتما باید تو این دوتا، البته فلسفه خودمون رو بدونیم، منطقمون رو بدونیم، اینا خوب اینا رو بدونیم، اما مضاف بر اینها این مباحث معرفت شناسی رو، مکتبه های معرفت شناسی رو بشناسیم، بتونیم نقد کنیم متحری وار، مصباح وار اینجوری. خب اون وقت شبهات آمد شبهاتون رو حل بکنیم، اون وقت میتونیم با امثال این آقایونی که دیگر اندیش هستن و شبهه مطرح میکنن صحبت بکنیم. این که بعضن میگن که نه آقا شما یک اصولی قوی باش دیگه همه چی حله. بابا اصولی قوی باید باشی ولی همه چی حل نیست. بله باید یه اصولی باشی، یک فقیه باشی. من بنده بارها گفتم که متکلم حتما باید، چون کلام یه علم عقلی محض نیست، عقلیون و نقلیون هست، هم باید جنبه عقلیش خوب باشه هم باید جنبه نقلیش خوب باشه. لذا علم مشکلیه، مشکلتر از فلسفه است، مشکلتر از فقهه، چون عمدتا نقلیه اونم عقلیه. ولی یه علمی که هم عقلی داره هم نقلی داره میشه خواجه نصیر، میشه علامه حلی، میشه شیخ مفید و قصه لحاظا اینطوری است. همه فرمایشات شما به هر حال در مقام بیان درد اینا درسته، حقیر هم اینا متوجه هم، حالا بیش از این مقدار در توانمون نیست. دعا بفرمایید. عملا چی؟ حالا دیگه بیش از این مقدار، حالا الحمدلله این فضای مجازی که شده یه مقداری واقعا کمک میکنه. حالا همین دروسی که حقیر دارم، درسته که محدودیم اینجا، تعداد اون محدوده، دو تا کانال هم هست، یکی همین کانالی که از تای مشتوازاده زحمت میکشن. خب گاهی بحثا تا 300 نفر 400 نفر 500 نفر گاهی 600 نفر اینا رو میبینن، مشخص میشه. اون یکی تا مثلا فرض کنید که 70 نفر 80 اون یکی فرق میکنه با این. خب ببینید نسبت به این که الان بخواد مثلا 500 نفر اینجا جمع بشه، کل فضای فیزی پر از جمعیت میشه. یه شرایط هم اینجورا هم هست، یعنی یه مقداری شرایط هم بکنه، یکی حالا همه این زمان براشون میسور نیست که بخوان شرکت بکنن، ولی استفاده میکنن دیگه، معلومه. همینا خود حقیر را بیشتر به شوق میاره. البته اونا بکنن نکنن من کار خودم رو انجام میدم در حد توانم، ولی خب اینا اینا هم هست. ولی انشالله که هر حال میکنه. در بله مسجد فقاهت سراسر این شهر دیگه هم استفاده می‌کنه، درسته. بله بله اون مدرسه فقاهت هم شما درسته، این حواسم نبود، اون دروس مراجع را مستقیما میبره رو آنتن، یعنی هم مستقیمه، هم تدریس میشه منعکس میشه. دروس دیگه غیر مراجع را یه تعدادی که حالا حقیر هم هستم اینها را بعد از ظهرها دیگه میذارن، ایشون هم زحمت میکشن ویرایش میکنن و بعد اینا را میذارن. اونم هست، یعنی غیر از این کانال اون مدرسه فقاهت هم هست. حالا بعد تصویری هم دیگه حالا اینا دست آقای مجتبی‌زاده را میبوسه و رفقای دیگر را ماتی در توان اون نیست. هم صحبتاش بوده، چندین بار صحبتاش شده، تا حالا به نتیجه نرسیده. بله همینطور. آره اون مدرسه فقاهت داره. حالا دیگه شما نگاه کنید، این کارهایی است که من که نمیتونم انجام بدم. اگر از من میپرسید من نمیتونم، بلد نیستم، بلدم نمیتوانم، نه وقتش دارم هیچ کدام. جناب عالی، جناب آقای مجتبی‌زاده، جناب دوستان دیگر، اگر میتوانید که این کار رو انجام بدهید، حقیر بتوانم چیزایی از من هست که منتقل کنم، چشم. اما اگر از من میخواید که من خودم متولی این کار بشم، من بعد نه بلدم نه وقتش دارم نه شرایطش را دارم. اینجوری هسته، یعنی تعاونوا علی البر و تقوا خلاصه دیگه هست. خب وقت که کاملا گذشت، به هر حال نمیدونم این تقدیر در شب قدر مقدر شده بود که ما امروز اینجوری بحث بکنیم اینجا. بله، نتونستیم بحث را شروع بکنیم. حالا یه کلمه بگیم بعد نیست، بالاخره بحث امامته اینه که در بحث حدیث قدیر نتیجه مطلب این شد که جناب آقای شیخ سلیم پذیرفتند که این حدیث از طریق اهل سنت طریق صحیح روایت شده، گفتن بله درست. اما چون که شما شیعیان امامت را از اصول عقاید میدانید نه از فروع، و از طرفی هم میگویید در اصول اعتقادی باید روایت و خبر متواتر باشه، و این واحده. ایشون از زید ابن ارقم نقل کرد و برای ابن عازب و سعد ابن ابی وقاص، این سه نفر. عایشه که خب اون خودش تابعیه، اون صحابی نیست، اون در مرتبه تابعینه، یعنی از پدرش نقل میکنه. این نهایت هم شد سه تا صحابی، زید و زید ابن ارقم و برای ابن عازب و سعد ابن وقاص. حالا اون نکته هم که من اون جلسه اول هم عرض کردم، وقتی نگاه میکنیم جناب شرف الدین به هر حال بی حساب کتاب نبوده که اینا رو گزینش کرده، ولی خب میتونست دیگران گزینش کنه. از صحابه ای که ولایی بودنشون در خط امیرالمومنین بودنشون دیگه علل منار همه میدونن نقل نکرده ایشان، از امثال سلمان یا مقداد یا ابوذر امثالی عمار مثلا اینا نقل نکرده. از این صحابه این نقل کرده که همونطوری که گفته شد یه جورایی مواضعشون دوگانه است، دو جنبه‌ایه، و خلاصه از اون در اون خط ولایت قرار ندارن. اینش مسلم. خب زید بن ارقم در اون رحبه کوفه شهادت نداد طبق اون روایت و مبتلا به نابینایی هم شد. برای ابن عازب هست هاکذا. سعد ابن ابی وقاص هم که مستحضرید، حالا یه موازه گاهی خوبه، مثلا در اون جریان معاویه ملعون که سب امیر المومنین را گفت انجام بدید و ایشون انجام نداد، و ولی خب از اون طرف در شورای خلافت جوری با امیر المومنین در خط امیر المومنین نیست. یعنی این دو سه نفر را ایشون خلاصه هم شاخص هم هم مطرح هم از اینا نقل کرد. حالا مرحوم شرف الدین در جواب این نامه و این سخن جناب شیخ سلیم که این خبر خبر واحده، دو تا مطلب رو کلن داره. مطلب اولش رو که دو سه دقیقه اگر اذن بفرمایید که ما یه مقداری مطلب از این گفته باشیم. اول میفرماید حسبک، حالا اگر کتاب رو هم دوستان میداشتید، حالا چه در نرم افزارتون چه خود کتاب را، خوب بوده. یه اون اول که کتاب بحث مراجعه شروع کردیم، حالا یاد اون آقای اشراقی به خیر، آقای رفقا بود، مریض شده بنده خدا دیگه نمیتونه بیاد، میامد خیلی جدی بود، ایشون بانی هم شد که کتاب را خرید و دادیم به دوستان که کتاب المراجعات دست رفقا بود، وقتی میخواستیم بخوانیم کتاب را هم میدیدن. حالا اگر وقتی که میرسیم به یک متن کتاب یا میجورایی، حالا کاغذیش یا در همون در مفزارهایی که شما دارید هست داشته باشید خیلی بهتره. ایشان میفهمد حسبک من وجوه الاحتجاج هنا ما قلناه لک آنفن، میگه کافیه جواب اولش دستا که برای اینکه ما احتجاج کنیم به این حدیث قدیر با همین چند تا روایت از طریق اهل سنت ولی متواتر نباشه، اونی که ما قبلا گفتیم کجا گفتیم؟ فی المراجعه ارمشهد که 24، یعنی 24، اونجا چی فرمودن؟ دقیقا همین سوال را در حدیث و دار هم مطرح کردن. یعنی بعد از این که حدیث دار را که اولین حدیثیه که جناب شرف الدین برای امامت امیرالمومنین استناد میکنه، ایشون گفتن که خیلی خوب ما بررسی کردیم صحیح هست، اول تو صحتش خدشه کردن، بعد که ایشون ادله رو بیان کردن گفتن نه بررسی کردیم و دیدیم نقل شده و درسته، ولی متواتر نیست. خب ایشون اونجا این جواب را داده، میگه همونی که ما اونجا گفتیم به درد اینجا هم میخوره. حالا در کتاب بنده صفحه 193 من با اجازتون فقط چون کمه دو سه صد بیشتر نیست این را میخوانم آتتمه بمانه برابر. میفهمن ان اهل السنه یحتجون فی اثبات الامامته بکل حدیث صحیح. مشان نمیگید حدیث قدیر از طریق اهل سنت به طور صحیح روایت شده، شما هم که از اصول که نمیدونید، از فروع میدونید دیگه. خب در باب الزام، ان اهل السنه یحتجون فی اثبات الامامه بکل حدیث صحیح سواء کان متواترا او غیر متواتر، فنحن نحتج علیهم بهازا لصحته من طریقه. میتونیم احتجاج کنیم بگیم شما که به طریق صحیح قبول دارید از اصولم نمیدونید، و چرا قبول نمی کنید؟ باید قبول کنید دیگه، شما باید قبول بکنید. حالا به عهده ما هست که تواترش رو اثبات بکنیم برای خودمون. دو جنبه داره این بحث، اونی که ما در مقام الزامیم شما باید عمل کنید، اونی که ما در مقام برهانیم برای خودمون علینا که ما اثبات کنیم تواترش رو. چشم، اما در قدم اول ما رو طلب داریم. بله یه بدهکاری هم داریم ثانویه، ما اونم انجام میدیم. چقدر زیبا بحث میکنه. بله الزامن لهم بما الزمو بهی انفسهم، خودی الزام، و اما استدلالنا بهی علی الامامه، ما استدلال میکنیم یعنی میخوایم حرف خودمون رو بزنیم، فیما بیننا فانما هو لتواتره من طریقنا کما لا یخفا. میگه حالا همونی که ما اونجا گفتیم به درد اینجا هم میخوره. پس این حرف اول جناب شرف الدین. اون وقت بعد شروع میکنه به اثبات اینکه این متواتره. انصافا یک بیان، یعنی یک نوع طرح زیبایی قبل از ایشون من تو هیچ کتابی ندیدم. این سبک ورود به بحث ها نگاه کنید، شیوه طرح مباحث خیلی مهمه. فقط میکنید ایشالله اجمالا میگه که آجان این پدیده، این مسئله، این واقعه، یعنی قدیر قبول کردیم که وقع دیگه به طریق صحیح، الان بس در تواترشه دیگه. میگه اگر قبول کردیم دیگه حتما متواتره، چه نقلهای متواتر داشته باشیم چه نداشته باشیم. نگاه کنید این یه ادبیات خاصی ها. میگه یا نپذیریم یا اگر بپذیریم به طریق صحیحن بعد بگیم متواتره دیگه، ولی ما نقله های الان بالفعل در حد تواتر نداریم ها، ولی اگر این واقعه شده است حتما متواتره. بعد شما بگید چرا نقلش نکردن؟ این مطلبی که علل قاعده باید نقله های بسیار داشته باشه، حالا چه شده که نداره؟ برید اینو پیدا کنید. توپا میندازه تو زمین طرف. اگر نقله هاتون کمه، فرض کنیم کمه، اعتراض به شماست وارده، چرا نقل نکردید؟ یک چنین حادثه ای نباید نقلش یکی دوتا باشه، حادثه ای که در اون زمان در اون شرایط، حالا به تعبیر امروزی ها پیغمبر اکرم، حالا خیلی قشنگ توضیح داده اینا را. واقعا ما عرضه داشته باشیم این بیان شرف الدین را زیبا عرض بکنیم. به تعبیر ادبیات اون میشه رسانه‌ایه، یعنی پیغمبر اکرم یک طرحی ارائه کرده انجام داده که مسئله خودش رسانه‌ای بشود با کمترین هزینه، که اگر میخواست تبلیغ مبلغ بفرسته، مثلا مدینه میگفت، مدینه این را در یه جمع محدودی بیان میکرد، بعد هی اصحاب را میفرستاد برید فلان شهر، برید فلان شهر، برید فلان شهر، این را حکایت کنید. نمیشد، این نمیشد. طرح را یه جای انجام داده، به یه کیفیتی انجام داده که بدون هزینه کردن خودش همجوری مردم برن خودشون نقل کنن این را. حالا این اجمال قضیه است که میفرمایند بر اساس نوامیس طبیعیه و فطریه این واقعه باید به نحو متواتر پخش شده باشه. حالا اگر میبینیم که احیانا نقل کمه، این بعدها معلوم میشه یک عوامل خارجی آمده دخالت کرده، ولی عوامل طبیعیه اختزا میکرده که چه؟ اما بعد دیگه بیره ادامه میده. حالا خدا چه کرده؟ پیغمبر چه کرده؟ ائمه چه کردن؟ اینا رو جدا کرده. نه 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 میگه فرض کنیم، میخواد بگه یعنی حتما باید حدیث متواتر باشه. شما که میگید نیست، میگید چرا باید دلیل بگه که نیست؟ چرا؟ چون قواعد طبیعیه اختزا میکنه که این خبر پخش شده باشه در تمام دنیای اسلام و نقل شده باشه. علال قاعده باید متواتر باشه. حالا باید دنبالش بگردیم پیدا کنیم اینها را. اینجوری وارد بحث میشه. بله بله بله. حالا عواملش نمیگه خیلی زیباست، یعنی نمیدونم تا حالا دیده یا نه. خدا چه کرده در این قضیه در قرآن؟ پیغمبر چه کار کرده؟ ائمه چه کار کردن؟ مسلمان ها چه کار کردن؟ بعد میره سراغ طریق شما، میگه حالا اینا همه رو که من گفتم بمانه و اما تواتره من طریق اهل سنت هم هکذا هست. خیلی بحث زیباییه. حالا انشالله عمری باشه در جلسه آینده این رو تبیین بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.